كرها للمشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی سلام عرض میکنم. روز شما بخیر. دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. نشست همافزایی عملیات فرهنگی تبلیغی ماه مبارک رمضان با موضوع تحکیم زندگی برگزار شد. رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در این نشست که نمایندگان بیش از 50 مؤسسه و نهاد فرهنگی حضور داشتند، با بیان اینکه همافزایی در محتوای قرآنی موجب رویدادهای مبارکی در حوزه معارف دینی می شود، گفت باید در حل مسئله های اولویت دار قرآنی همافزایی شود. حجت الاسلام قمی با تاکید بر لزوم نهضت فراگیر تواصی به حق و تواصی به صبر در ماه مبارک رمضان افزود، باید برای بهره گیری از فرصت رمضان و قرآنی شدن زندگی مردم برنامه‌های اندیشیده شود و بسترهای این فعالیت‌ها نیز فراهم شود. فعالیت 20,000 تشکل مردم نهاد دینی در کشور. حجت الاسلام باباخانی، مدیر تشکل‌های دینی سازمان تبلیغات، گفت این تشکل‌ها کار نیاز شناسی استانی را انجام می‌دهند و علاوه بر فعالیت در فضاهای تبلیغی عمومی، در مشکلات اجتماعی همچون اشتغال، تربیت فرزندان، رسانه، فضای مجازی و هنری به صورت جدی ورود پیدا می‌کنند.
مجموعه فرهنگ کشور، مجموعه‌ای از مؤسسات قرآنی، خانه‌های قرآن، کانون‌های فرهنگی تبلیغی تو سازمان ثبت شدن، مؤسسات فرهنگی، شاید بشه گفت بالغ بر 20,000 تا مجموعه جدی در حال فعالیت غیر از هیئات مذهبی، مجموعه‌هایی که ما به عنوان تشکل شاخص که دارای جلوه‌های متنوع هستند، یعنی هم مسائل تربیتی دارن می‌کنن، هم رسانه می‌فهمن، هم هنر می‌فهمن، هم کادسازن، تشکیلات دارن، ساختار بالادستی، در واقع اسناد بالادستی دارن. این مجموعه حدود 1,000 مجموعه ما در سطح کشور شناسایی کردیم، اونها رو رتبه بندی کردیم. معمول این مجموعه ها تو فضاهای تبلیغی عمومی که مثلا هیئات مذهبی انجام میدن هم هستن، مراسماتو برگزار میکنن، اما وقتی مشکلات اجتماعی هم به وجود میاد به صورت جدی توش ورود میکنن، تو موضوع اشتغال زایی ورود میکنن، تو مسائل تربیتی ارتباط با نوجوانان و کادسازی ورود میکنن، تو موضوع رسانه و فضای مجازی حضور دارن بر اساس شاید نزدیک 70 امتیاز و بر اساس اونها 70 تا از اونها در واقع الان خدمتشون هستیم که در واقع خودشون دور همدیگه جمع شدن، مباحثاتی داشتن، در خانهشون توسط خودشون انتخاب شده و انشالله که امیدواریم این مسیر جدیتر دنبال بشه. وظیفه سازمان تبلیغات این است که تشکل‌های مردمی رو کمک بکنه که از ظرفیتشون بهتر استفاده بشه.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ژرف نگری و رشد فکری کودکان و نوجوانان را در گروه ترویج فرهنگی کتابخوانی دانست. آقای صالحی در حاشیه برنامه گفتگوی تحولی هفته که به میزبانی وزارت آموزش و پرورش برگزار شد افزود
مسئله کتاب و کتابخوانی تنها در حقیقت به عنوان یک مصرف فرهنگی یک بخشی از جامعه در حوزه کودکان و نوجوانان به حساب نمیاد. کتاب و کتابخوانی آینده فردای کودک و نوجوان ما رو تشکیل میده و طبعا آینده ایران رو. با این نگاه هم وزارت فرهنگ و هم وزارت آموزش و پرورش نگاه ویژه‌ای رو داشتن و انشالله در این گفتگوهایی که داشتیم این مسیر رو پیش خواهیم بود که تقویت بشه. در کتابخانه‌های عمومی در این دوره 3-4 ساله تأکید بر این شد که ما بخش کودک مستقل داشته باشیم، کتاب‌های متناسب حوزه کودک و نوجوان شکل بگیره. به نظر میاد که ما هر مقداری بتونیم رابطه کودکان و نوجوانانمون رو با محیط کتابخانه‌های عمومی و در کنار اون کتابخانه‌های مدارس تقویت بکنیم، طعم شیرین کتابخانی رو میتونیم ایجاد بکنیم در نسل آینده ما.
حمایت سازمان اوقاف از 300 مجموعه دانش بنیان. رئیس سازمان اوقاف مامور خیریه در آیین رونمایی از نشان جدید بنیاد فرهنگی البرز با اعلام این خبر گفت تلاش میکنیم با اجرای صحیح نیت واقفان برای توسعه و گسترش علم و دانش در کشور گام برداریم. حجت الاسلام خاموشی افسود بنیاد فرهنگی البرز مجموعه علمی و فرهنگی و از شعب وقف است که با نیت افراد خیراندیش شکل گرفته است. مدیر عامل بنیاد فرهنگی البرز نیز در این آیین گفت همایش نخبگان علمی کشور با رعایت شیوه های بهداشتی خرداد ماه سال 1400 برگزار خواهد شد. آقای ارشدی افسود مسعود بنیاد فرهنگی البرز از 58 سال پیش تا کنون با هدف توسعه و ترغیب علم و دانش فعالیت خود را آغاز کرده و این روند همچنان ادامه دارد. 25 برنامه در طرح ملی کاشان پایتخت نهج البلاغه ایران اجرا می شود. معاون قرآن نشرت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به انتخاب کاشان به عنوان اولین پایتخت نهج البلاغه ایران افزود این طرح در 3 سطح شهرستان، استان و کشوری اجرا می شود. آقای خدمتکار مدیر کل دفتر تبلیغ و ترویج معاونت قرآن نشرت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به پیشبینی 25 برنامه با رویکرد تبلیغی و ترویجی گفت:
مجموعاً برای سال آینده برای طرح ملی کاشان پایتخت نهج البلاغه ایران مجموعاً 25 برنامه پیش بینی شده که از این مجموع 25 برنامه 10 برنامه در گستره ملی ان شاء الله اجرا خواهد شد و 15 برنامه هم در گستره استانی یعنی ویژه استان اصفهان اجرا خواهد شد. تلاش شده که در مجموعه این 25 برنامه رویکرد فعالیت‌ها و برنامه‌ها تبلیغی ترویجی باشه تا پژوهشی و آموزشی از اونجایی که مأموریت اصلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حوزه تبلیغ و ترویج فعالیت‌های دینی هست. رویکرد ما هم در برنامه‌های پایتخت نهج البلاغه ایران کاملاً منطبق با این رسالت و مأموریت خواهد بود. لذا رویکرد اصلی تبلیغی ترویجی هست و برنامه‌ها هم در 2 سطح ملی و استانی ان شاءالله اجرا خواهد شد. نکته دیگه‌ای که حائز اهمیت هست این است که در طراحی و اجرای این 25 برنامه تلاش شده که حداکثر ظرفیت نهادها و مجموعه‌ها و مؤسسات مردمی رو برای اجرای این برنامه ها به کار بگیریم و این اتفاق انشاءالله خواهد افتاد.
معاون سیاسی دفتر عقیدت سیاسی فرماندهی معظم کل قوا خواستار راه اندازی کاروان های مجازی راهیان نور شد. سردار صنایع راد کاروان های راهیان نور را عامل تقویت فرهنگ حماسه و ایثار ملی دانست و گفت همانطور که در عرصه های دیگر مانند آموزش توانستیم اقدامات جبرانی داشته باشیم، استفاده از فضای مجازی در بحث راهیان نور هم از ضرورت هاست و می توان با ابتکارهای جدید کاروان های مجازی راهیان نور را راه اندازی کرد. 25 اسفند ماه سال روز شهادت سردار مهدی باکری فرمانده لشکر 31 آشور است. 36 سال پیش در چنین روزی نماد غیرت آذربایجان عاشقانه به سوی معبود خیش پرگشود و جاودانه شد.
آقای شهردار به روایت دوستانش:
باران تون بارید، اون خونه یه زن فقیری آب گرفتگی داشت، رفتیم خدمت ایشون که به دالش برسیم. ایشون یکمی بعد میرا به شهردار گفتم، نمیستم ایشون شهرداره، گفت خانم اجازه بده بیلچه رو بده من خودم اینجا رو تمنی میکنم. من اشاره کردم ایشون خود شهردار، خودم خیلی متاسف شد.
مبارزه قبل از انقلاب بود و با شروع جنگ راهی جبهه میشود، اما برخی میخواهند برای او حاشیه سازی کنند. همرزم شهید باکری:
احمد کاظمی خدا رحمت کنه به من گفت که یک کسی آمده به نام مهدی باکری، این رو دادن به ما. منم چون رو دیده بودم گفتم که احمد یه مقداری احتیاط کن، اول بشناس این کیه، چه کار است، چی جوری با احتیاط عمل کن. تو جلسه دومی که ما دوباره توی قرارگاه احمد رو دیدیم گفت که خیلی پسر آقاییه، نجابتش، امانتداریش، شجاعتش. شروع کرد تعریف کردن از مهدی باکری.
با تمام توان پای کار است، جهادی، مثل آن روزهایی که شهردار بود. همین بعدها از او فرمانده لشکر آشورای دفاع مقدس را می سازد. آقای رضایی فرمانده وقت سپاه پاسداران:
این نوع درگیری ها یک فکر فوق‌العاده‌ای میخواد. آقا مهدی باکری یه چنین عملیاتی رو در حقیقت به عهده گرفت.
به گفته همرزمانش اتاق فرماندهی نداشت و همیشه در خط بود. او با دشمن خود هم با رفعت رفتار میکند.
تو دفتر خودش این جمله را نوشته بود: ای برادر عرب، که تو به دنبال من میگردی و من به دنبال تو، قسم به خدا اگر شهیدم کنی شفاعتت میکنم. من برای آیت الله مشکینی رضوان الله تعالی علیه خوندم، از خود بی خود شد.
عملیات بدر بود که روح بلند شهید مهدی باکری فرمانده لشکر 31 عاشورا آسمانی شد.
تقریبا ساعت 4 بود که تو بیسیم اعلام کردن که آمهدی دست خدا را شرفته.
شهیدی که پیکر نیمه جانش برای انتقال به پشت خط در قایقی روی دجله با RPG بسی ها هدف قرار گرفته شد و قطره ناب وجودش به دریا پیوست.
شهید باکری که ایشون در اون عملیات بسیار مهم و پیچیده و دشوار که رفته بود اون طرف رودخانه دجله و اینجا دوستان خودش رو در اون لحظات قبل از شهادت صدا میکرد، میگفت بیایید ببینید اینجا چه خبره. من نمیدونم چی میدیده بود.
شنونده ی خبرهای رادیو معارف هستید. کلیت سند تشکیل و تحکیم خانواده دانشگاهیان تصویب شد. این سند با هدف هم‌افزایی و بهره‌گیری از ظرفیت نهادهای مرتبط با ترویج ازدواج آسان و پایدار و تحکیم بنیان خانواده با سبک زندگی اسلامی ایرانی برای دانشگاهیان تصویب شد. آقای عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه تصویب این سند گفت دروس عمومی دوره کارشناسی دانشگاه‌ها باید مشوق فرهنگ ازدواج و فرزندآوری باشد. حجت الاسلام خسرو پناه نیز سه رکن راهبرد، قانون و ساختار را در موفقیت طرح‌های مشوق ازدواج مورد تاکید قرار داد. استاندار قم خواستار اعمال محدودیت سفر به قم در ایام نیمه شعبان شد. آقای سرمست با اشاره به جمعیت میلیونی حاضر در مراسم نیمه شعبان سالهای قبل مسجد مقدس جمکران خواستار اتخاذ تدابیر ویژه در راستای محدودیت سفر به استان قم در این ایام شد. و با اشاره به نزدیک شدن به ایام نیمه شعبان وضعیت آبی کرونایی قم را مورد توجه قرار داد و افزود نگران موج سوم نگران موج سفر به قم در سال روز ولادت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف و افزایش شیوع بیماری هستیم. مجموعه سخنرانی های حجت الاسلام رفیعی در قالب کتاب منتشر می شود. رئیس گروه تولید محتوای معاونت فرهنگی دفتر تبلیغات اسلامی اتقان، کاربردی بودن، منظم و دسته‌بندی بودن مطالب این سخنرانی ها به عموم و به خصوص مبلغان کشور امکان استفاده از آن را می دهد. حجت الاسلام مؤمنی افسود اولین مجموعه سخنرانی های حجت الاسلام رفیعی با عنوان رشد و تعالی از منظر قرآن و روایت آماده چاپ است و به زودی منتشر خواهد شد. از کتاب سایت و نرم افزار تبلیغی ویژه ناشنوایان رونمایی شد. این محصولات به همت مؤسسه آوای علم و ایمان مهرورزان و با همکاری اداره کل تبلیغ تخصصی دفتر تبلیغات حوزه علمی قم انتشار یافته است. حجت الاسلام فراخانی مدیر عامل مؤسسه آوای علم و ایمان مهرورزان در این باره گفت
آدرس سایت m-mehvarzan.ir هست و ناشنوان میتونن با ورود خیلی راحت به این سایت بخش های مختلفی که در نظر گرفتیم از کتبی که تا الان تألیف شده تولیدات رسانه‌ایشو بازدید بکنن. یک بخشی هم داریم با عنوان ناشنوان و چهره های ماندگار. بیش از 100 مصاحبه در این بخش از سایت وارد شده و ناشنوایان فعال، ناشنوایان نخبه، ناشنوایان فرهنگی، ناشنوایان ورزشکار مصاحبه گرفته شده و در بخش‌های مختلف در این سایت میتونن رزومه این عزیزانی که ناشنوا هستن یا کم شنوا هستن یا مترجمین عزیزی که ازشون مصاحبه گرفته شده در این بخش ملاحظه بکنن و استفاده کنن.
و 640 پژوهش سرای دانش آموزی در کشور وجود دارد. آقای کمرعی معاون وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اهمیت موضوع خلاقیت در بین دانش آموزان گفت این پژوهش سراهای دانش آموزی شروع کننده نقاط چشمگیر فعالیت های علمی، خلاقیت و نوآوری و کارآفرینی هستند. به آگاهیتان میرسانم امروز دوشنبه 25 اسفند سال 1399 هجری شمسی برابر است با اول شعبان سال 1442 هجری قمری. هنگام اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 12:15 دقیقه، غروب آفتاب ساعت 18:14 دقیقه و زمان اذان مغرب ساعت 18:32 دقیقه است. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما،
گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا به استقلال و آزادی رسیدیم. جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
آخرین خبرهای معارفی کشورمون بود که شنیدید. خیلی متشکرم از همراهیتون با رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت در 25 اسفند ماه، اولین روز از شعبان 1442 هجری قمری و بخش اول برنامه‌های امروز رادیو معارف. دعوت می‌کنم در ادامه برنامه‌ها به مدت حدوداً 14 دقیقه برنامه منشور امیر، شرح خطبه 183 نهج البلاغه توسط حجت الاسلام محدثی رو بشنوید و بعد از اون هم ساعت 11:30 دقیقه در برنامه چراغ مطالعه با یک کتاب خوب دیگه آشنا بشید.
من عبد الله علی امیر المؤمنین الى اصحاب الخراج الى کمیل ابن زیاد النخعی الى سلمان الفارسی الى امراء البلاد في معنى الصلاه اما بعد. منشور امیر،
جلوه‌گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، واژه‌های حق درون قلب توست، آیه‌های ناب قرآنی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام مهرآفرین یگانه آغاز می کنیم و بر نعمت وجود مولای معرفت علی علیه السلام سپاس گذاریم و خالصانه ترین سلام ها رو تقدیمشون می کنیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
سلام به شما همراهان گرانمایه که منشور امیر رو جزو برنامه‌های شنیدنی و پربرکت زندگیتون قرار دادید. با افتخار در خدمت شما هستیم.
علی 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 علی.
وقتی به بعضی تصاویر و اشکال خیره میشیم، بعد از چند ثانیه احساس میکنیم که در حال حرکتن و شاید اونا رو به شکل دیگه‌ای ببینیم که به این میگن خطای دید. حالا یادمون باشه گروه‌های زیادی هستن که منتظرن از خطای دید ما به نفع اهداف خودشون استفاده کنن و اون چیزی رو به ما نشون بدن که میخوان، و اینجاست که بصیرت بیشتر از چشم و گوش ظاهری میتونه آدمو از هر فتنه و انحرافی نجات بده. فتنه و آشوب تلخه، اما خوبیش اینه که نقاب خیلی از آدم ها رو میندازه و کسانی رو که تا مدتها با نفاق و درویی زندگی میکردن رسوا میکنه. بله عزیزان، مولا علی علیه السلام در خطبه 183 از نهج البلاغه فیض الاسلام خطاب به فتنگران خوارج نهروان میفرمایند. این خطبه شریف رو از زبان استاد جواد محدثی میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود خدمت شما شنوندگان گرامی. خطبه 184 از نهج البلاغه صبحی ساله یا 183 از فیض الاسلام رو خدمت شما عزیزان مطرح میکنیم که کلامی است از حضرت امیر علیه السلام در پاسخ یکی از خوارج نهروان. اجمالا این توضیح رو عرض کنم محضر شما که خوارج کسانی بودند که از بیعت حضرت علی علیه السلام و اطاعت امام خارج شدند و یاغی شدند علیه حکومت حق حضرت علی علیه السلام خروج و قیام کردند و ریشه اون هم کجفهمی و عدم درک صحیح ولایت حضرت امیر علیه السلام بود. پیدایش خوارج هم بعد از ماجرای جنگ صفین و قرآن بر نیزه کردنی بود که توسط حیله‌گران سپاه شام با دسیسه امرآس انجام گرفت و این فریبکاری عده‌ای از یاران ساده لوح حضرت علی رو فریب داد و اونها از لوای اطاعت حضرت امیر خارج شدند، بیعت شکستند و در نقطه مقابل حضرت امیر قرار گرفتن که به اونها خوارج گفته میشه. حضرت علی علیه السلام هم تا آنجایی که میشد با اونها مدارا کرد، تحمل کرد کارشکنی های اونها رو، اخلالگری های اونها رو بزرگوارانه تحمل کرد، اما در موقعی که دیگه چاره‌ای نبود جز برخورد قاطع، با یاران خود با خوارج نهروان درگیر شد و این فتنه رو از ریشه کند. خب خوارج نهروان یکی از شعارهای انحرافی که داشتند لا حکم الا لله بود، یعنی هیچ حکمی، هیچ حکومتی، هیچ فرمانی جز از آن خداوند نیست. این حرف به ظاهر صحیحیه، درست قرآن هم این رو بیان کرده که ان الحکم الا لله، اما باطن این شعار و حرف آلوده است به این معنا که اونها با انگیزه های شیطانی و انحرافی این شعار رو میدادند. حضرت امیر علیه السلام هم در جای دیگه فرموده که این شعار خوارج نهروان کلمت و حق یراد و به حل باطل، حرف حرف حقی است ولی اهداف باطل پشت سر این قضیه قرار گرفته. و این گونه مواقع که پیش میاد انسان باید در ورای بعضی از حرفها و شعارها اهداف واقعی رو هم درک کنه و فریب ظاهر و یا ظاهر حرفهای قشنگ رو نخوره. حضرت امیر میفرماید که درست حکم از آن خداست، فرمان از آن خداست، ولی اینها با این حرفشون میخوان امارت و خلافت و ولایت و رهبری امام معصوم رو انکار کنن و نفی بکنن و این یک فریبه. با این توضیحی که خدمت شما عرض شد میایم سراغ آنچه که در نهج البلاغه هست. و من کلام له علیه السلام قاله للبرج ابن مسهر الطائی، یکی از خوارج نهروان به نام برج ابن مسهر طائی از قبیله طی بود، این شعار انحرافی رو در یک موقعیتی گفت که وقد قال له بحیث و یسمعه لا حکم الا لله، در یک وقتی و زمانی و موقعیتی این حرف رو به نحوی گفت که حضرت امیر علیه السلام این کلام رو بشنوه. و کان من الخوارج، این برج ابن مسهر طائی از خوارج هم بود. حضرت امیر در مقابل این حرف که این نهروانی بر زبان جاری کرد فرمود اسکت قبحک الله یا اثرم، ساکت باش خداوند تو را زشت گرداند ای اثرم. اینجا چند نکته رو حائز اهمیته که اولا اینجا قبحک داره، در بعضی از نسخه ها قبحک داره، یعنی خدا زشت کند تو را ای اثرم. اثرم به کسی گفته میشه، اثرم با سائه سه نقطه که دندانهای جلویش افتاده باشه. کسی که این حالت رو داشته باشه بیریخت و بیقیافه میشه، وقتی میخواد حرف بزنه زشتی دهانش و چهرش به خاطر افتادن دندانهای جلویی آشکار میشه و این عیب آشکاری بود که دیده میشد و حضرت او رو با این واژه اسرم خطاب کرد، ساکت شو ای اسرم خدا چهرت رو زشت کنه. و میتونه اشارهم به این باشه که چهره باطن این نهروانی هم مثل چهره ظاهرش زشت و ناپسند هست که این حرف غلط رو بر زبان جاری کرده. فوالله لقد ظهر الحق فكنت فيه وئيلا شخصك خفيا صوتك حتى اذا نعر الباطل نجمت نجوم قرن المائز. کل خطبه همین دو سه جمله بیشتر نیست اون چی که اینجا نقل شده، ولی یک دنیا حرف و آموزش و هدایت درش هست. خب این خوارجی، این نهروانی که این حرف رو به حضرت علی بیان کرد، حضرت پیشینه نادرست و آلوده او رو به این شکل مطرح میکنه، میفرماد وقتی که حق ظاهر شد، آشکار شد، تو در آن دوران ذلیل بودی، فرومایه بودی، دیده نمی شدی، حقیر بودی، صدات مخفی و آهسته بود، اما وقتی که باطل نعره کشید اون وقت آشکار شدی، آنچنان که شاخ بز آشکار میشه. خب خیلی چیزهای دیگر رو میشه مثال بزنه، ولی مثال زدن آشکار شدن او در دوران نعره باطل به شاخ بز یک مقدار تحقیر درش نهفته.
اگر روی طلب زاینه معنا نگردانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی. در این دریا بسی کشتی برفت و گشت ناپیدا، تو را اندیشه باید کرد زین دریای طوفانی.
داستان نفاق و منافق همیشگی بوده و کافی نگاهی بندازیم به کفاری که هیچ وقت به آیین صلح و محبت رسول اکرم صلی الله علیه و آله ایمان نیاوردند. مولا علی علیه السلام درباره اهالی فتنه در هر زمان رهنمودهای ارزشمندی مطرح کردند. سخنان استاد جواد محدثی در این باره.
منظور حضرت امیر علیه السلام اینه که کلی پیام اینه که بعضی هستن در دورانی که حق آشکار میشه، تقابل حق و باطل هست و انسان باید طرفداری از حق بکنه، پیشوای راستین و الهی رو نصرت و یاری بکنه، در اون دوران افرادی پیداشون نیست. اما وقتی که باطل جلوه‌گری میکنه، همین اشخاص گمنام پنهان ناشناخته یک مرتبه به صحنه میان، صحنه گردان میشن. خب تا حالا کجا بودی؟ حقی که حضرت اینجا مطرح میکنه وقتی جلوه میکنه، یعنی امامت خود حضرت، وقتی مردم بیعت کردن با پیشوای حق و دوروبر امام حق رو گرفتن، اون موقع کجا بودی؟ در اون دورانی که حق آشکار شد تو ذلیل بودی، گمنام بودی، ناشناخته بودی، اصلا کسی نبودی، به حساب نمی آمدی، صدات هم خفی بود، هیچ صدایی حرفی از تو شنیده نمی شد. اما وقتی که باطل نعره زد، اون وقت آشکار شدی. ما در طول این 30 سال بعد از انقلاب زیاد دیده ایم کسانی رو که در دل به شکل دیگری بودن، به این انقلاب اعتقاد نداشتن، ساکت بودن، گوشه خزیده بودن. همین که فتنگرانی پیدا شدند که علیه انقلاب و خط امام و نظام اسلامی حرف زدن، شعار زدن، فعالیت کردن، اینها اومدن میدان، صحنه گردان شدن. این نهروانی رو حضرت میگه این شکلی بودی، وقتی حق جلوه کرد تو اصلا کسی نبودی و ناشناخته و گمنام و بی سر و صدا، وقتی باطل نعره زد اومدی میدون و میدونداری کردی. این درسی است برای امروز ما هم. کسایی بودند که از صحنه غایب بودند، سکوت اختیار کرده بودند، صدایی ازشون بر نمی اومد، احساس وظیفه نمی کردن که بیان میدان، و گاهی هم اگر می تونستن ضربه به نظام و انقلاب می زدن. اما همین که فتنه های راه افتاد و احساس کردن که اون نیات درونی اینها در قالب برخی تجمع ها و شعار ها و جناح بندی ها داره تحقق پیدا میکنه، اینها اومدن به صحنه و حرف زدن، کار کردن، فعالیت کردن. کجا بودن تا به حال؟ حضرت میفرماید وقتی حق آشکار شد تو گمنام و ناشناخته و بی صدا بودی، ولی وقتی باطل نعره زد تو آشکار شدی اونگونه که شاخ بز آشکار میشه. این کلام کوتاه درسی است که انسان وظیفه و جایگاه خودش رو در عرصه هایی که حق نیازمند یاور هست بشناسه و به وظیفه خودش عمل کنه. موفق باشید و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بدعت کن و بستای کسی را که پیامبر استود و سنا کرد و بدو داد همه کار.
آن کیست بدین حال و که بود است و که باشد، جز شیر خداوند جهان حیدر کرار.
جز شیر خداوند جهان حیدر کرار.
امیدواریم تراوت لحظه های عمرتون رو با آگاهی و معرفت مثل تازگی هر طلوع خورشید حس کنید. آمین. تا یه منشور امیر دیگه، خدا نگهدار.
این دین خدا را به مثل دایره ایدان، پیغمبر ما مرکز و حیدر خط پرگار،
پیغمبر ما مرکز و حیدر خط پرگار،
علم همه عالم به علی داد پیمبر، چون ابر بهاری که دهد سیل به گلزار،
چون ابر بهاری که دهد سیل به گلزار.
نسیم بهار اومد ساده ها جوونه زد، سرود شکوفه ها یا با صالح مدد. نسیم